هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده هفت اقلیم سلام. عصر آخرین روز بهاریتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. باز هم با برنامه زنده هفت اقلیم آمدیم تا به مدت تقریبی 90 دقیقه از فرهنگ و هنر برای شما حرف بزنیم. آنچه که در این برنامه خواهید شنید، گفتگوییست درباره مجموعه هنرها، درباره فرهنگ، درباره کتاب، درباره خبرهایی که در حوزه تجسمی اتفاق میفته و بیشتر تمرکز ما امروز روی هنرهای تجسمی هست، به اضافه خبرها و حرفها و نقدها و بررسیهایی که در دیگر حوزه‌های فرهنگ و هنر در این برنامه هفت اقلیم خواهیم داشت. بخش‌های متنوع و شنیدنی داریم که دعوت می‌کنم حتماً تا پایان برنامه با ما همراه باشید تا هم با یک اثر شناخته شده کشورتون بیشتر آشنا بشید، با یک استاد در حوزه گرافیک آشنا بشید، خاطره یک استاد دیگر رو در این برنامه بشنوید. همونطور که گفتیم در برنامه هفت اقلیم حتما از کتاب خواهیم گفت و یک کتاب به شما معرفی میکنیم و پرسشی هم داریم که مطرح میکنیم تا شما هم در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. همونطور که میدونید روزهای شنبه هفت اقلیم تمرکزش بیشتر بر حوزه تجسمی هست، حوزه هنرهای تجسمی هست. بنابراین امروز میخواییم ازتون بپرسیم که هنرمند برجسته حوزه هنرهای تجسمی شهرتون چه کسی هست؟ میشناسیدش؟ نام ببرید. 30558 شماره ی سامانه ی پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. مجموعه این برنامه که تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه، یک کار گروهی است که امیدواریم در واقع ما حاصل این کار گروهی مورد توجه شما قرار بگیره. کارشناس برنامه‌مون هم جناب آقای امیر راد، رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران، اینجا در استودیو حاضر هستند. جناب آقای راد، سلام، به برنامه هفت اقلیم شنبه ها خوش آمدید.
سلام خانم ساختبار و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم.
خیلی متشکریم. تا پایان برنامه کنار شما خواهیم بود. گفتگوهایی هست که بله، قبل زحمت میکنید و به هر حال در واقع زحمتش به عهده شماست. جناب آقای راد، ما امروز پرسش برنامه‌مون رو به هنرمندان برجسته حوزه تجسمی شهر و دیاری که شنوندگانمون زندگی میکنن اختصاص دادیم و خواستیم که نام ببرم. واقعا چه عاملی باعث میشه که هر کسی هنرمند حوزه تجسمی شهر خودش رو بشناسه؟ آیا اساساً واقعا باید بشناسه اصلا، یا اینکه خیلی هم لزومی نداره؟
بله.
شما به عنوان کسی که در عرصه هنر به خصوص نقاشی فعالیت میکنید، بله، دیدگاهتون چیست؟
هنرمندان هنرهای تجسمی به هر حال جز دسته هنرمندانی هستند که مانند بسیاری از رشته‌های دیگر، مثلا فرض بفرمایید سینما یا تئاتر، آنچنان شناخته شده نیستند، بله، چرا که مخاطب عام ندارند. اما به هر حال فعالیت‌های این افراد در بعضی از شهرها شاخص و دیده میشه. برخی از مجسمه‌سازانی هستند که در شهرهای گوناگون کشور کار میکنه و مجسمه‌هاشون میادین شهر رو در واقع مزین کرده،
بله،
و یا اینکه تصاویر آثار برخی از هنرمندان در برخی از شهرها بر روی دیوارهای شهری نقش بسته. به همین دلیل برخی از هنرمندان در شهرهای گوناگون ایران شناخته شده هستند، اما به طور عام شما هم درست میفرمایید کمتر شناخته شده هستند، برای اینکه مخاطبان خاص دارن هنرمندان هنرهای تجسمی.
شاید امروز یه فرصتی باشه که شنوندگانمون به فکر واداشته بشن که هنرمندان حوزه تجسمی شهرشون چه کسایی هستن، و شاید حتی فکر بکنن که چرا تا حالا این دسته از کسانی رو که عمر خودشون رو گذاشتن برای ارائه هنر نشناختن. به هر حال منتظر پاسخهای شما هستیم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن هایی هست. به طور حتم علاقه‌مندان به فضای مجازی رو هم به خاطر داریم. کسانی که دوست دارن ما رو در فضای مجازی دنبال بکنن میتونن به نشانی 7اقلیم.فرهنگ مراجعه بکنن، میتونن از صفحه ما بازدید بکنن، نقد و نظرهای خودشون رو اونجا مطرح بکنن و حتی میتونن بخشایی از برنامه رو در اون فضا به تماشا بنشینن. از شما شنوندگان محترم به خاطر همراهیتون با برنامه 7 اقلیم بی نهایت سپاسگزاریم. و آغاز برنامه ما به صورت بخش، در واقع معرفی یک کتاب هست که همه ما هر جا هستیم به کتاب یه دینی داریم که باید ادا بکنیم. دین ما هم این هست که به شما معرفیش بکنیم.
به نام خدا. سلام، من مریم احمدی هستم. شما یک کتاب را می شنوید. روانشناسی هنرهای تجسمی. روانشناسی هنرهای تجسمی با مترجمی غفاری مهر و انتشارات شهر هنر هستش. موضوع اصلی این کتاب بررسی رابطه بین هنر، ذهن، روان انسان با مغز و حتی ساختار سیستم بینایی و عملکرد و تکامل اونه. با مطالعه این کتاب حتی در دیدار بعدی از یک نمایشگاه آثار هنری، با ورق زدن کتابی مربوط به هنر و حتی وقت گذاشتن برای خلق و ارزیابی کیفیت یک اثر هنری، با ملاحظات جدیدی که به ذهنتون میرسه مواجه میشید که البته قبلا به ذهن شما خطور نکرده. کتاب روانشناسی هنرهای تجسمی اثر دانشمند علوم روانشناسی تجربی، علوم بینایی و دانش بین رشته‌ای که اولین بار به زبان انگلیسی و در سال 2014 میلادی چاپ و منتشر شده. این کتاب دعوتیه به نگاهی دور از تعصب به روانشناسی ذهن و رفتار انسان. در حقیقت کتاب رهیافتی عصبی و عصب شناختی به درک آثار هنریه. موضوع اصلی این کتاب استدلال این نکته هستش که دریافت کامل هنرهای تجسمی مستلزم توجه به جزئیات ساختار سیستم بینایی و تکامل اون هستش، که نویسنده ضمن معرفی دوره‌های مختلف و تکاملی هنرهای تجسمی به چگونگی فعالیت مغز در تولید و درک این آثار می‌پردازد. خواندن این کتاب رو به هنرمندان علاقمند به علوم و اندیشمندان علاقمند به هنر پیشنهاد می‌کنم. امیدوارم که معرفی این کتاب به شما کمک بکنه. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از مریم احمدی که یک کتاب به ما معرفی کردن، اون هم کتابی در حوزه روانشناسی هنرهای تجسمی. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هفت اقلیم شنبه ها رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در برنامه زنده ی هفت اقلیم رادیو فرهنگ از فرهنگ و هنر سرزمینمون صحبت میکنیم و روزهای شنبه به صورت متمرکز درباره هنرهای تجسمی حرف میزنیم. عصر آرام رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. چنانچه خبرها رو پیگیری بکنید، همه شما آگاه هستید به این که موضوع کرونا در شرایط هشدار و جدی قرار داره و در برخی از شهرها وضعیت قرمز اعلام شده. حتی برخی از مسئولان بهداشت و درمان وضعیت رو فوق قرمز و فوق‌العاده گزارش دادن و از همه شما خواستن که تا جایی که میتونید مراقبت‌های بهداشتی رو به عمل بیارید و حتماً رعایت بکنید، از ماسک استفاده بکنید، فاصله فیزیکی رو رعایت بکنید و همچنان به شستن دست ها هم ادامه بدید. در این شرایطی که همه جهان درگیر بیماری کرونا هست، هنرمندان هم فعالیت های خودشون رو کمتر کردن، چه در ارائه هنرهای خودشون، چه در واقع عرضه و فروش و کار و کسب و کار اقتصادیشون. به هر حال نوع دیگری از هنر رو به منظور به نظر خلق، از لحاظ خلق کردن، دارن ایجاد میکنن و تجربه جدیدی رو دارن کسب میکنن، ولی به هر حال فعالیت ها به گونه دیگری در حال ارائه و عرضه هست. ما هم اکنون یک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مجید رجبی، معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، تا در گفتگوی ایشون با جناب آقای راد، کارشناس برنامه‌مون، بیشتر درباره فعالیت های خانه هنرمندان ایران در دوران کرونا و همینطور پس از کرونا، بعد از اینکه این تبوت ها به این بیماری خابیده، بدونیم که فعالیت هاش از چه قرار هست. جناب آقای رجبی معمار، سلام، به برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و خدمت دوست و عزیز هنرمندمون جناب آقای راد عرض سلام دارم و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم جناب آقای راد، با شما و آقای مجید رجبی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران همراه میشیم و گفتگوی شما رو
میشنویم. سلام آقای رجبی معمار.
علیکم سلام، حال شما خوبه؟
سپاسگزارم. آقای رجایی معمار، به هر حال خانه هنرمندان ایران میادگاه همه هنرمندان حوزه‌های گوناگون هنر بوده و هست، اما در دوران کرونا یک وقفه‌ای در فعالیت‌های رایج و معمول خانه هنرمندان اتفاق افتاد که فعالیت‌های دیگری جایگزین شد. خیلی دوست داریم بدانیم که در این دوران چه فعالیت‌هایی در خانه هنرمندان ایران رخ داد و حالا برنامه‌های آتی خانه هنرمندان ایران بعد از بازگشایی که در 18 خرداد ماه اتفاق افتاد چه هستش؟
خواهش میکنم. همطور که در برنامه شما هم اشاره شد، بالاخره این قصه کرونا یه مسئله فقط ایرانی نیست، مسئله جهانی است و همه اصناف و همه مردم و همه گروه های اجتماعی رو درگیر خودش کرده، از جمله هنرمندان رو. خب اوائل مشخص نبود که این موضوع چقدر در واقع فراگیری خواهد داشت و چه مدتی ادامه پیدا میکنه، ولی به تدریج مشخص شدن در کشور ما هم، در همین کشورهای مختلف دنیا، که مسئله کرونا موضوعی نیست که به این راحتی خلاصه دست از سر مردم برداره و بسیاری از مشاغل و حرف مختلف از جمله هنرمندان به این فکر افتادن که به هر حال با توجه به شرایطی که به وجود آمده ناخواسته در کل دنیا باید فعالیت داشته باشن. بخش عمده از کارهای فرهنگی هنری الان به فضای مجازی کشیده شده.
معلوم.
و در کشور ما هم همینطوره، بسیاری از هنرمندا با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و امکاناتی که اینترنت در اختیار می‌گذاره شروع کردن و دارن آثار خودشون رو، حالا چه آثار شعر، چه در زمینه موسیقی و چه در حوزه ادبیات و از جمله هنرهای تجسمی، دارن از طریق ظرفیت‌های اینترنتی عرضه میکنن. ما در خانه هنرمندان در واقع بعد از عید به این فکر افتادیم که به هر حال باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود استفاده بکنیم. در دو بخش کارهامون رو برنامه‌ریزی کردیم. یه بخش در واقع این که ما آرشیو خیلی غنی داشتیم از نشست‌های تخصصی، از جلسات تخصصی مربوط به حوزه‌های مختلف هنر، فلسفه هنر و رشته‌های مختلف هنر که نشست‌های تخصصی با حضور اساتید در طول سال‌های گذشته برگزار شده بود و اینها رو همه رو شروع کردیم به تدوین کردن، آماده کردن و در هم سایت خانه هنرمندان هم در واقع فضای اینستاگرامی که در خانه هنرمندان پیش بینی کردیم شروع کردیم، هم این نشست‌های تخصصی، هم جلسات نقد فیلم و سینما و سینماتکی که ما در سال‌های گذشته داشتیم و خوشبختانه یکی از فعال‌ترین سینماتک‌های ایران متعلق به خانه هنرمندان هست، این نشست‌های تخصصی رو آماده کردیم و همچنین نشست‌های نقد فیلم رو و بعداً بزرگداشت برخی از هنرمندان باز رشته‌های مختلف سینما، تئاتر و موسیقی و تجسمی رو اینها رو آماده کردیم و در اختیار علاقه‌مندان قرار دادیم. ولی فعالیت دیگر این بود که فقط مراجعه به آرشیو و استفاده از گذشته بسنده نکنیم، برای اینکه هنرمندان یک گویایی و نشاط بیشتری داشته باشند یک سری نشست‌های تخصصی به صورت زنده، به قول اینا که تو فضای مجازی هستن، لایو، برنامه‌های لایو و زنده‌های رو تدارک دیدیم که خوشبختانه استقبال بسیار خوبی هم از جانب هنردوستان و هنرمندان شده.
بله، هفته گذشته با خانم خشخاشی درباره همین نشست‌ها صحبت کردیم.
بله، خود خانم خشخاشی در واقع مجری یک سلسله‌ای از این برنامه هستن.
بله،
یک مجموعه برنامه‌هایی رو اختصاص دادیم به مبحث اسطوره‌شناسی.
بله،
که خب باز یه بحث بسیار تخصصی و بسیار در واقع زیرساختی در عالم فرهنگ و هنر هست. یه مجموعه لایوهایی رو اختصاص دادیم به برنامه‌های حوزه تجسمی، رشته‌های مختلف، نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، مجسمه‌سازی که باز اساتید و چهره‌های برجسته حوزه تجسمی میان در این لایوها حضور پیدا می‌کنن و مباحثی رو عنوان میکنن. تمام این لایف ها بلافاصله در واقع آماده سازی و ادیت مجدد میشه و روی اینستاگرام و روی سایت خانه هنرمندان و همچنین تو فضای تلگرام هم قرار میگیره که علاقمندان بتونن استفاده بکنن.
درسته.
با توجه به به هر حال توصیه هایی که کم و بیش از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل هنر تجسمی بود که از اواسط اردیبهشت ماه که به تدریج شاید شروع بکنن گالری ها فعالیت خودشون رو آغاز بکنن، ما هم این کار رو در واقع از 18 خرداد ماه آغاز کردیم. خانه هنرمندان 7 گالری خودش رو افتتاح، یعنی مجدد بازگشایی کرد. این گالری ها قبل از عید اختصاص داشتن به نمایشگاه بزرگ تصویر سال که همون روزای اول دومش ما درگیر کرونا شدیم و همه جا بسته شد، بنابراین ما نمایشگاه مهم و سالانه
تصویر سال رو
ادامه دادیم که تا پایان این هفته هم این نمایشگاه تا روز جمعه خواهد بود و ما انشالله از یک شنبه آینده یکی چند نمایشگاه جدید رو در واقع عرضه خواهیم کرد، رو دیوار خواهد رفت.
نکته
ای که هست اینه که ما خب طبیعتاً بر اساس پروتکل‌های بهداشتی که هست و تذکرات مسئولین دادن پیش‌بینی در واقع هم ضد عفونی مجموعه خانه هنرمندان رو کردیم، سمپاشی شده، ضد عفونی شده، لوازم در واقع استریل اونقدر که لازم هست دم گالری ها در واقع نصب شده، تو ورودی خانه نصب شده و توصیه هایی هم داشتیم در مورد اینکه افراد اون فاصله فیزیکی رو رعایت بکنن. ولی به هر حال این اقدامات با اون چی که الان با توجه به واقعیت های کرونا در جهان و در ایران که متأسفانه دوباره اوج گرفته و توصیه اساسی این است که مردم غیر از موارد ضروری اصل امکان از خانه خارج نشن.
بله،
اینا به هم دیگه بالاخره یک تعارض، یک تناقض، به قول فرنگی ها یک پارادوکسی بالاخره داره و به همین خاطر خب ما استقبال خیلی چشمگیری مانند قبل از کرونا که از نمایشگاه خانه هنرمندان میشد تصویر سال، یعنی راهپیمایی بود، قلقله بود
همینطور
تصویر سال. خب ما شاید اون جور استقبال نیستیم، چون مثلا برنامه‌های تصویر سال و فعالیت‌های نمایشگاهی ما معمولا با فعالیت‌هایی که در سالن‌های مجاور هست، نشست‌های تخصصی، نمایش فیلم و یک سری برنامه‌های جذاب دیگه، اینا مکمل هم دیگه معمولا هستن که ما فعلا هنوز از سالن‌ها نمی‌تونیم استفاده
واقعیتش اینه که آقای لجایی من دیروز نمایشگاهی رو رفتم و اتفاقا شلوغ هم بود و در یک افتتاحیه، اما به هر حال برای ورود میباید تمام پروتکل ها رعایت میشد، پاها ضد عفونی، دست ها ضد عفونی با ماسک، و واقعا فضایی که ایجاد میکرد یه کمی متفاوته و اون تأثیر، حالا نمیتونم بگم تأثیر کم، ولی تأثیر متفاوتی رو تجربه میکنیم. به نظر میاد که باید به یک تعادلی برسیم با توجه به اینکه ظاهرا قرار است با این بیماری زندگی مسالمت آمیزی رو آغاز کنیم، یک تعادلی در رفتار و به هر حال کردار عملی و حرفه‌ای باید پیدا کنیم. حالا نمیدونم به چه نتیجه خواهد رسید.
ببینید همین نکته که جناب علی می‌فرمایید، اولا خود این مراسم افتتاحیه و اختتامیه خلاف پروتکله، بر اساس پروتکل ابلاغی وزارت ارشاد و وزارت بهداشت قرار شده که گالری ها نمایشگاه هاشون رو برگزار بکنن ولی بدون مراسم افتتاحیه و اختتامی.
که البته ظاهر خب به هر حال البته به عنوان مراسم افتتاحیه هم نه، ولی روز آغاز رو به هر حال همه میخوان بیان و شبیه افتتاحیه میشه. بله
ببینید یه تناقضای واقعی وجود داره، چون افتتاحیه یه نمایشگاه خیلی مهمه،
بسیار مهمه،
هنرمند و هنرمندا حضور پیدا میکنن اونجا، توضیحاتی میدن، اصلا خودش یه مراسم و یک ویژگی خاصی افتتاحیه.
تقریبا حدود 60% بازدید کنندگان یک نمایشگاه در روز افتتاحیه هستن و تقریبا همین مقدار از فروش آثار هم اگر اتفاق بیفته در همون روز ابتدای افتتاحیه اتفاق میفته.
یعنی بناچار اون نمایشگاهی که جناب علی روز گذشته دفعه دیدید، اون یه جوری یه مقدار خارج از پروتکل مجبور شده عمل کنه.
ناگزیر شده.
الان این مشکلی است که برای سینما و تئاتر وجود داره. خب ما 3 سالن داریم توی مجموعهمون، در خانه هنرمندان سالن تئاتر استاد انتظامی رو داریم و در مجاورش هم تماشاخانه ایران شهر که خب این جزء اصلی ترین سالن‌های تئاتر کشور است.
بله.
مسئولین ارشاد گفتن که از اول تیر ماه میتونید با رعایت پروتکل، ولی حقیقتا کار بسیار سختیه. ما الان با بسیار از گروه‌های تئاتری صحبت کردیم، الان 20 روز یک ماهی داریم صحبت می‌کنیم که اگر اعلام آمادگی بکنن بتونیم تئاتر رو، ولی خب گفتن ظرفیت سالن طبیعتاً باید نصف بشه.
با ظرفیت پر هم جوابگوی در واقع به لحاظ اقتصادی جوابگو نبود،
جوابگوی هزینه های نمایش نیست. بله. و گروه های نمایشی گفتن که خیلی خب میخواید اگر این کار رو بکنید بیاید یا شما یا ارشاد یا یه جایی بیاد کمک بکنه هزینه در واقع بروه رو بپذیره، که خب برای ما چون یه مجموعه غیر دولتی هستیم اصلا هم چیزی هم امکان پذیره.
بله.
الان برای سینما ها همین مشکل وجود داره. به نظرم یه خورده نمیخوام الان خیلی تلخش هم بکنم، ولی به نظرم یه مقدار مسئولین مربوطه در حوزه هنر هم یه مقدار مسئولیت شانه رو از بیرون مسئولیت یه مقدار دارن رها میکنن.
بله. سپاسگزارم آقای رجایی معمار عزیز، ممنونم از لطف شما.
متشکریم، سپاس فراوان. جناب آقای مجید رجبی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، که گفتگو کردید با آقای راد کارشناسمون. واقعیتش اینه که همه هنرمندان و همه کسانی که کسب و کار و امرار معاششون از این طریق هست دارن به هر حال این پروتکل رو بله رعایت میکنم، و خوبه که ما به عنوان کسانی که حداقل در سطح شهر برای موارد ضروری رفت و آمد میکنیم حتما از ماسک استفاده بکنیم، فاصله گذاری فیزیکی رو من خواهش میکنم هموطنان رعایت بکنن، چه به هنگام سوار شدن به وسیله حمل و نقل عمومی، چه به هنگام عبور و مرور در خیابان، و همینطور دست ها رو بشورن. به هر حال ما باید یک مدت این زمان رو طی بکنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی متشکریم، براتون آرزوی سلامت و تندرستی میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظتون.
گامیلو در 7 اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه 7 اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا توسلی هستم. ما در یک شنبه های 7 اقلیم قراره با هم درباره
اقلیم صبح.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال تا 300 تا گالری فعال داریم، تا 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی.
در هفت اقلیم.
نرو سومیه، نرو سومیه، ای به خاطر منم میبین، نرو من میرم.
تو تمام چی گفتی که زندگی منو میدونی؟
من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنید.
نه منم؟
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
چیه؟
بگو به خدا بمیرم تو رو بذارم کجا برم.
رادیو فرهنگ.
مروری بود بر روزهای هفت اقلیم. هر روز به مقوله فرهنگ و هنر می‌پردازیم در برنامه زنده هفت اقلیم و هر روز یک موضوع رو پررنگ‌تر مورد بررسی قرار میدیم و بیشتر راجع بهش حرف میزنیم. در برنامه امروز هم علاوه بر فرهنگ و هنر به مقوله هنرهای تجسمی هم می‌پردازیم. در برنامه امروز ازتون پرسیدیم هنرمند برجسته حوزه تجسمی شهرتون رو می‌شناسید؟ نام ببرید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485-220-588-20 شماره های تلفن های ماست. آقای محمد امیری از بندر گناوه این دوست رو معرفی کردن، در واقع این هنرمند رو معرفی کردن. نوشتن که استاد سعید معرف، جوان همشهری ما که سازنده ماکت لنج با ابعاد گوناگون و کیفیت عالیه. دوستی به شماره 914-1802 نوشتن آقای احد حسینی از تبریز همین پیامک رو برای ما ارسال کردن که ما متوجه نشدیم نام خودتونه، نام هنرمندیه که معرفی کردید، بگید در چه زمینه‌ای کار میکنن. اساساً آقای راد میتونیم بگیم مثلا کسی که سازنده یه ماکت هست در مثلا همون بندر گناوه که دوست عزیزمون برای ما پیامک ارسال کردن در حوزه هنرهای تجسمی قرار میگیره؟
بله، میتونن در حوزه هنرهای تجسمی قرار بگیرن اگر که نوع کارشون وجوه هنری داشته باشه، یعنی صرفا وجه در واقع کار دستی نداشته، یعنی در واقع دست ورزی فقط نباشد،
یعنی جزء صنایع دستی نباشه،
یعنی بله دست ورزی یا صنایع دستی نباشه، یا دست ورزی به معنای این که فقط مهارت نباشد، یعنی درش خلاقیت اگر وجود داشته باشه میتواند وارد حوزه هنرهای تجسمی هم بشه.
آقای ولی گودرزی از ملایر، محمد عبدالملکی خوشنویس که در حوزه خط نستعلیق کار میکنن رو معرفی کردن. باز هم منتظر پیام های شما شنوندگان عزیز و ارجمند از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 هستیم. همینطور دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم. 224-85 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. هنرمند برجسته حوزه تجسمی شهرتون رو نام ببرید. در فضای مجازی هم میتونید پیگیری بکنید این برنامه رو. هفت اقلیم نقطه فرهنگ نشانی ما در صفحه مجازی هست. اما هم اکنون میخواییم یکی از هنرمندان برجسته حوزه تجسمی، هنرمند حوزه گرافیک رو بهتون معرفی بکنیم. با دقت این بخش رو گوش بدید.
موبایل
آباد شیوا هستم. اینطور که پشت قرآن منزل پدری خوندم، بعدها دیدم در سال چهارم بهمن 1319 متولد شدم. از همدون کوچ کردم به تهران و دانشگاه تهران. 5 سال اونجا رشته نقاشی رو من تموم کردم. فرم و رنگ و طراحی و اینا رو تو نقاشی یاد گرفتم، منتها بعدش اینا رو به کار گرفتم.